گفته بود:
یک خانم آن حرفها و آن اعمال را روی پرده نمی زند و انجام نمی دهد.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
در بسیاری از آثار امروزی هالیوودی صهیونیستی دیگر خدایی وجود ندارد و بشر غربی با مدیریت دانشمند، کارشناس یا رزمیکاری یهودی جهان و سرزمین ویژه‌ای را نجات می‌دهد. برای نمونه در سگانه ماتریکس، نئو بدون حضور خدا و تنها با تکیه بر توانایی‌های فردی توانست شهر زایان را نجات دهد، یا در فیلم‌های جنگ ستارگان، هری پاتر، مریخی‌ها حمله می‌کنند، یا آرماگدون با تکیه بر دانش با جادوی بشری پروژه رهایی به سرانجام می‌رسد. در این قبیل آثار بیشترین حضور خدا در برخی گفتگوهای بسیار کوتاه فیلم هاست و در فیلم هایی چون شاهزاده مصر و کتاب آفرینش حتی پیامبران هم به او پرخاش و از تنهایی خود یا قوم یهود گله می کنند.
این روند تا جای ادامه می یابد که در فیلمی چون مومیایی خدای شیطانی قدرتمندی در کنار خدا به تصویر کشیده می شود و در فیلم طالع نحس 4 شیطان حتی از خدا هم نیرومندتر و مسلط بر جهان است.
خدای کتاب مقدس در سفر خروج باب 25 بسیار شبیه خدای فنیقی بعل است که معبدی طلایی و انباشته از گرانبهاترین کالاهای آن عصر می‌خواهد تا در میان مردم خود زندگی کند. این اثرپذیری شدید فرهنگ یهودیان از بت‌پرستان اطراف در میان یهودیان به کلیشه تبدیل شده است که هنوز هم ادامه دارد. صهیونیست‌های بیدین به اعتراف تئودور هرسل و دیگر رهبرانشان این آیین را بیش از پیش بازیچه دست زرسالاران دنیا پرست کردند.
بله، همه چی رو براست.
قرار نبود به داد من برسی.
میدونم، اما حوض کردم یه شیفت کار کنم.
ازر خوشت میاد؟ نه، دوست داری نگاه شدی.
مسخره نشو،
ما اونو میکاشیم، اینو میفهمیم.
مورفیوس فکر میکنه اون خونشه.
تو چی؟
مهم نیست من چی فکر میکنم.
تو قبول نداری، درسته؟
تو هم شنیدی؟
چیو؟
مطمئنی خط کنترل میشه؟
آره، معلومه که مطمئنم.
من دیگه میرم.
مروری بر فیلم ماتریکس.
همونطور که میبینید ما مدت هاست که مراقب شما هستیم آقای اندرسون. از قرار معلوم شما صاحب دو زندگی این. در یکیش شما تامس ای اندرسون، برنامه نویس یک شرکت معتبر نرم افزارید. شماره تأمین اجتماعی دارید، مالیات میپردازید و خب در حمل زباله به خانم صاحبخانه کمک میکنید. زندگی دومتون در فضای کامپیوتر و اونجا شما هکری هستید به نام نئو و در عمل به هر خلاف کامپیوتری که قانون منع کرده دست میزنید. یکی از این دو زندگی آیندش روشنه، ولی اون یکی نه. من دوست دارم بهترین پیشنهادو به شما بدم آقای اندرسون. ما شما را آوردیم اینجا که به همون کمک کنین. ما میدونیم فرد بخصوصی در تماس با شما بوده، مردی که معروف به مورفیوس. اون که فکر میکنید از این مرد میدونید نامربوطه. مقامات بالا معتقدن اون خطرناکترین عنصر در دنیاست. همکاران فکر میکنن دارم وقتم رو با شما تلف میکنم، اما من معتقدم شما مایلید همکاری کنی.
سوارش.
داستان فیلم گویا از سال 2199 میلادی آغاز می شود. در آن هنگام حادثه عجیب و حیرت انگیزی رخ می دهد و ابر رایانه‌ای هوشمند، این دستگاه بسیار پیشرفته که خود مصنوع دست بشر بوده، با هوش سرشارش از دست خالقان انسانی خود رها شده و بشر را به اسارت می کشد. همه شهرهای روی زمین را به وسیله ماشین‌های اختاپوسی که خود ابداع کرده تخریب و تصرف می‌کند، به جز یک شهر، صهیون یا زایان، که آخرین امید آدمی برای نجات از سیاهی و نیل به سعادت ابدی است.
این ابررایانه که در هیبت اهریمنی شریر خلاقیت‌هایی نیز دارد، ابتکاری جالب به خرج داده است. فضای مجازی و نرم‌افزاری ترسیم کرده که در آن هیچ واقعیتی جز مجاز وجود ندارد. جسم انسان‌ها بدون اینکه بدانند به مثابه باتری و انرژی بخش دستگاه عظیم ماتریکس عمل می‌کند. این فناوری شریر جسم انسان‌ها را درون خمره‌هایی قرار داده تا هیچ گونه تحرکی نداشته باشند و با سیم‌ها و الکترودهایی که به بدن افراد بشر وصل کرده است، از یک سو انرژی آنها را می‌گیرد و مصرف می‌کند تا ادامه حیات دهد و از سوی دیگر در توهمات و تصورات به انسان‌ها چنین القا می‌کند که زندگی همراه با خوشبختی را ادامه می‌دهند و آسمان آبی و کوه و بیابان را لمس می‌کنند و تمدن با شکوهی دارند.
این دستگاه به تدریج چنان قدرتمند می‌شود که حتی برای تولید مثل انسان‌ها یا به وجود آوردن باتری‌های جدید که در حکم سوخت نشستند، نیازی به سایر انسان‌های بزرگتر ندارد و مانند مزرعه‌ای تجاری جسم انسان‌ها را کشت و پرورش می‌دهد و نهایت استثمار را از جسم آنها می‌برد و روح آنها را هم به هر نحو که بخواهد رهبری و انگار بخشی می‌کند. یعنی انسان‌ها از برده‌ها هم حقیرترند.
خوش آمدینو، همونطور که حد زدی من مورفیوسم.
باعث افتخاره میبینمت.
نه، باعث افتخار منه. خواهش میکنم بیا بشین. تصور میکنم الان احساس میکنی که مثل آلیسی در حال سقوط طولانه خرگوش.
اینطوری هم میشه گفت.
از نگاهت پیداست که تو حالت انسانی رو داری که اون چه میبینه میپذیره، چون در انتظار بیداریه. و جالبه که این از حقیقت دور نیست. تو به سرنوشت معتقدی نو؟
نه.
چرا نه؟
چون دوست ندارم فکر کنم زندگیم دست خورم نیست.
دقیقا میدونم منظور چیه. بذار بگم چرا اینجایی. تو اینجایی چون چیزی میدونی. اون چه میدونی نمیتونی توضیح بدی، اما حسش میکنی. در تمام زندگیت حس کردی که ایرادی در کار دنیا هست. نمیدونی چیه، ولی این حس وجود داره، مثل قده‌ای در افکارت. ما آزارت میده. به خاطر این حسه که پیش منی. میدونی از چی حرف میزنم؟
ماتریکس.
دوست داری بدونی که واقعا چی هست؟ ماتریکس همه جا هست، دور بر ما، حتی الان در همین اتاق که هستیم. از پنجره که نگاه کنی میبینیش، یا وقتی تلویزیون تو روشن میکنی، سر کارت میتونی حسش کنی، یا در کلیسا، یا وقتی مالیات میدی. این دنیا پرده‌ای شده روی چشما تا نتونی حقیقتو ببینی.
کدوم حقیقت؟
که تو یک برده اینه و مثل دیگران در اسارت به دنیا آمدی، تولد در زندانی که طعم و رنگ و بوش رو حس نمی کنی. زندانی برای افکارت. متاسفانه به کسی نمیشه توضیح داد ماتریکس چیه. باید خودت اونو ببینی. این آخرین شانسه. بعد از این بازگشتی در کار نیست. کپسول آبی رو برداری، قصه تمامه. تو تختت بیدار میشی و به هر باور که میخوای ادامه میدی. کپسول قرمز رو برداری، در سرزمین عجایب میمونی و خواهی فهمید لانه خرگوش چقدر عمیقه. یادت باشه من فقط قول حقیقت رو بهت میدم و نه بیشتر.
طراحی و کنترل فضای مجازی ماتریکس را مردی به نام آرشیتکت و تا حدی پیرزنی مرموز به نام اوراکل بر عهده دارند. البته خود اینها هم فقط وجودی مجازی و نرم افزاری درون مغز ماتریکس دارند و از نرم افزارهای ساخته شده ماتریکسند. این دو پیچیده ترین و ابهام‌انگیز ترین شخصیت های داستانند که بدون تحلیل و رازگشایی از افعال و گفتار آنها نمیتوان تصویری روشن از ماجراها و پیامهای فیلم ارائه داد.
فضای مجازی ماتریکس هرچند برآمده از طراحی های برنامه ریزان هوشمند رایانه است، اما فارغ از خطا و اشتباه نیست. نمونه این موضوع در ویروسی رایانه است به نام اسمیت که علیه ماتریکس طغیان کرده و با قدرتی که در تکثیر خود پیدا کرده میکوشد تا همه فضای مجازی درون ماتریکس را اشغال کند. آرشیتکت برای اینکه ماتریکس را از این خطر مسئول نگه دارد، اوراکل را مأمور پروژه زایان میکند. زایان خارج از محیط مجازی در مرکز کره زمین قرار دارد که از ترس ماموران اختاپوس و ماتریکس به آنجا پناه برده است. ساکنان شهر صهیون علیه ماتریکس مبارزه می کنند تا دوباره زمین را به دست آورند. اوراکل از این فرصت استفاده کرده و آنها را فریب داده است. مورفیوس که فرمانده یکی از سفینه های نجات بخش شهر است، مدام با وصل شدن به کامپیوتر به درون ماتریکس می رود. گرچه جسمش بیرون دستگاه است و اعتقاد عجیبی به اوراکل دارد.
مورفیوس تحت آموزه‌های اوراکل به دنبال یک منجی می‌گردد تا زایان را در برابر ماتریکس پیروز گرداند. منجی از بین هکرهای کامپیوتری شهر مجازی درون ماتریکس برگزیده می‌شود و با زحمات زیاد جسم خود را با همکاری گروه مورفیوس نجات می دهد و با تعلیمات رزمی و روحی مورفیوس آماده می شود که وظیفه خود را به انجام برساند.
ابتدا منجی که با نام نئو شناخته می شود باور ندارد که منجی است، ولی پس از آمد و شدهای زیاد با مورفیوس و یارانش به این ایمان می رسد و همان زمان با نیروی فوق‌العاده در برابر اسمیت می‌ایستد و با انفجار خود در درون بدن اسمیت هر دو کشته می‌شوند.
در انتهای فیلم ماتریکس از دست ویروس اسمیت رها می‌شود و مردم زایان هم از حمله وسیع ماشین‌های اختاپوسی ماتریکس نجات می‌یابند.
مورفیوس من چم شده؟ اینجا کجاست؟
مهمتر از مکان زمانه.
زمان؟
از نظر تو سال 1999، ولی در واقع حدود 2199. نمیتونم بگم دقیقا چه سالیه، چون راستش ما نمیدونیم. من با هیچ کلامی نمیتونم توضیح بدم نه. با من بیا و خودت ببین. این سفینه منه، مخت النصر، یه هاورکرافته. اینجا عرشه اصلیه، اینجا قلب کشتیه. سیگنال ها رو از اینجا میفرسیم و ماتریکس رو هک میکنیم. با اغلب افرادم آشنا شدی. اینی پاکه، سویچ و سایفر.
سلام.
اونا رو نمیشناسی؟ تانک و برادر بزرگش دوزر، اون کوچولو که پشتت موشه. تو میخواستی بدونی ماتریکس چیه نه؟ ترینتی؟
چیزی که این فیلم بر آن پا می فشارد نوعی نقد تکنولوژی و مدرنیسم است. البته نقدها انسجام دقیقی ندارند و به نوعی پست مدرنیستی هستند و راهکار خوبی برای رهایی ارائه نمی شود. ظاهراً این نقدها هدف اصلی فیلم نیستند. بحث دیگری که فیلم بر آن بسیار تاکید دارد، مقاومت مظلومانه آوارگان شهر زایان است که سرسختانه حاضرند در مرکز زمین شهری بسازند و جلوی اهریمن فریبکار بایستند. نکته جالب این است که مردم این شهر هم نیازهای بسیاری برای تأمین انرژی خود به ماشین‌ها دارند. شاید فیلم می‌خواهد بگوید که فناوری از مهمترین نیازهای بشر است و اگر تبدیل به دشمنی برای بشر شود، ضرر دارد، وگرنه ماهیت آن بد نیست.
برخی دیگر خواستند نقد نظام سرمایه‌داری موجود و رسانه‌های فریبکار را از این فیلم استخراج کنند. قطعاً این برداشتی اشتباه از هدف فیلم است، چرا که آرم بزرگ شرکت برادران وارنر در ابتدا و انتهای فیلم خود را به وضوح می نمایاند. حروف W و B ما را به یاد شرکتی صهیونیست در هالیوود می اندازد. شرکتی که گوی سبقت را از سایر رقبای دغل خیش رو بوده و در مسیر پولسازی، انگار سازی و مادی گرایی دل اربابان صهیونیست خود را تراوت بخشیده است. تراوتی دروغین که روزی پشیمانی به بار خواهد آورد.
به نظر می رسد در رأس آموزه های القایی فیلم ماتریکس، شک گروی با تمام اشکالش قرار دارد. سوفیسم، نسبی گرایی و شک گرایی به معنای خاص، که در تاریخ فلسفه در پیرهون و یارانش تجلی یافت. حتی ترکیب شدن حقیقت، مجاز و شکگرایی زبانی هم در این داستان مورد تبلیغ قرار گرفته است. واضح است تفکری که تکیگاه اندیشه یعنی یقین را تخریب کند و به انکار واقع یا شک در همه چیز بپردازد، بنیان برافکن ترین اندیشه، بلکه ضد اندیشه و عمل است، آدمی را از هستی ساقط می کند و به ذلت می نشاند. در فیلم ماتریکس انواع شکگرایی ترویج می شود، از شک در اصل وجود تا شک در انتقال مفاهیم که در صحنه های گوناگون به وضوح همراه با جلوه های ویژه خاص تبلیغ می شود.
نمی شه برگردم؟ نه
نه، اما اگر می شد واقعا حاضر بودی؟ من یه عذرخواهی بهت بده کارم، ما قانونی داریم، هرگز ذهنی رو که به بلوغ رسیده باشه آزاد نمی کنیم، چون خطرناکه. ذهن نمی تونه سازگاری ایجاد کنه، قبلا دیده بودم و واقعا متاسفم. این کارو کردم چون مجبور بودم. وقتی ماتریکس ساخته شد، مردی درون متولد شد که قدرت داشت هرچی رو میخواد تغییر بده و اونطور که میخواد ماتریکس رو بسازه، و همون بود که اولین نفر رو آزاد کرد، حقیقت رو به ما آموخت. مادامی که ماتریکس وجود داره، نژاد انسان به آزادی نمیرسه. بعد از مردنش پیشگو خبر از بازگشتش داد و اینکه بازگشتش به مفهوم نابودی ماتریکس و پایان جنگ و آزادی نوع بشر. به همین خاطر بعضی از ما تمام عمرمون با جستجو در ماتریکس دنبال اونیم. من این کارو کردم چون معتقدم جستجو به آخر رسیده. استراحت کن، احتیاج داری.
برای چی؟
آموزشت.
در صحنه‌های فراوانی از این فیلم شاهدیم که شخصیت‌های اصلی با نشستن بر صندلی مخصوص و اتصال الکتریکی به رایانه به درون ماتریکس نفوذ می‌کنند و همه می‌دانند درون ماتریکس چیزی جز دنیای مجازی و نرم‌افزاری وجود ندارد. آنجا حقیقتی عینی نیست، بلکه فضای غیر حقیقی است که توسط مغز پردازنده ماتریکس خلق شده است. جالب آنکه فردی که درون این فضای غیر حقیقی است، اگر توسط مأموران اسمیت کشته شود، به صورت حقیقی کشته شده است. به عبارت دیگر، جسد بیجانی که بیرون دستگاه ماتریکس روی صندلی نشسته، علائم حیاتی خود را از دست داده و جان او درون فضای غیر واقعی ماتریکس از بین رفته است. این تناقضی بزرگ برای سازندگان فیلم است، چرا که با این صحنه ها باید بپذیریم روح به فضای مجاز رفته و نابود شده است. پس چطور باز درون فضای عدم میمیرد؟
دلیل دیگر بر این موضوع شخصیت پیچیده اوراکل است، پیرزنی نرم‌افزاری که وجودی حقیقی ندارد و در درون ماتریکس وظیفه کنترل و محافظت دستگاه را بر عهده دارد. او یک نرم‌افزار کنترلگر بیش نیست، اما با کمال تعجب می‌بینیم خط دهنده اصلی افکار مورفیوس و نئو، یعنی ابرقهرمانان فیلم است که در فیلم وجودی حقیقی دارند. آیا قابل پذیرش است که زبده‌ترین هوشمندان صهیون تحت تأثیر یک شخصیت مجازی باشند؟ علاوه بر این، اوراکل با گفتن حرف‌های متناقض به نئو و مورفیوس شک‌گرایی تفهمی را هم تبلیغ می‌کند.
نشون بده. این برنامه مبارزه است. شبیه واقعیت برنامه ریزی شده ماتریکس. با همون قوانین اصلی، مثل قانون جاذبه. تو باید یاد بگیری این قوانین تفاوتی با قوانین کامپیوتر نداره. بعضی‌ها رو میشه عوض کرد و بعضی‌ها رو میشه شکست. فهمیدی؟ پس اگه میتونی منو بزن.
ماتریکس که وجودش مرهون فضای مجازی و نرم‌افزار هاست و بدون نرم‌افزار آهن پاره‌ای بیش نیست، با برنامه‌های هوشمندی همچون اوراکل و آرشیتکت تمامی اهالی مبارز و سخت کوش شهر زایان را سالها فریب داده است و چنان حیله می‌کند که آنها بپندارند در حال مبارزند، در حالی که تمام تلاش‌هایشان توهم و انگاره‌ای بیش نیست.
اگر بیافزاییم که انسان‌های بیشماری تحت اسارت ماتریکس‌اند و در خمره‌های شیشه‌ای در مایه‌ای لزج و مغذی گرفتارند و از انرژی بدنشان سوخت ماتریکس تأمین می‌شود و این ابررایانه شریر با سیم‌های اتصالی به ذهن آنها چنین القا می‌کند که در حال کار و تلاش و فعالیت هستند، شدت شک‌گرایی موجود در فیلم صد چندان می‌شود. چرا که در واقع وجود زندگی آزاد مورد انکار واقع شده و توهم نشان داده شده است.
استدلال دیگر بر این موضوع آن است که با این اوصاف هر دانش پژوه ابتدایی فلسفه با دیدن این ابررایانه شریر به یاد شیطان فریبکار و اهریمن خبیث دکارت می افتد. زمانی که مورفیوس و یارانش نئو را از جهان فریبنده زندگی درون ماتریکس رها می کنند و به تدریج حقیقت امر را به او می فهمانند، شرارت مطلق این شیطان رایانه ای ما را به یاد شک عام دکارت در همه چیز می اندازد. البته شک عام دکارتی هیچگاه در فلسفه غرب اثبات نشد، ولی با این گونه فعالیت‌های فرهنگی در جهان جا انداخته می‌شود.
چطور شکستت دادم؟
تو خیلی سریع.
تو معتقدی که قوی بودن من یا سرعتم هیچ ربطی به عضلات من در این فضا داره؟ فکر می‌کنی این حواس که تنفس می‌کنی؟ دوباره
برم نمیشه اینقدر فرزن. حرکات عصبیش بالاتر از حد معموله.
منتظر چی هستی؟ تو سریع‌تر از اینی. فکر نکن که هستی، بدون که هستی. فقط سعی نکن منو بزنی، منو بزن.
باورم نمیشه.
میدونم چی تو فکرته.
میخوام ذهنتو رها کنم نیو، اما فقط درو نشونت میدم. تو خودت باید بری تو.
شدت به هم ریختن فضای واقع و غیر واقع زمانی بیشتر می شود که بدانیم در فیلم دستگاهی که خود انسان ها ساختند توانسته با کنترل درونی خیش بر خالق خود و تمام جهان مسلط شود، یعنی هوش مصنوعی یا ماتریکس بر هوش مصنوع خدای هستی یا انسان تسلط یابد، چیزی که تاکنون واقع نشده است و دانشمندان در پذیرش آن اما و اگرهای فراوانی دارند.
این فیلم پهلو به پهلوی نظریه شکگرایانه مغز در خمره میزند. این نظریه شکگرایانه افراطی عمر چندانی ندارد، ولی متفکران حوزه معرفت شناسی به نقد و بررسی آن برخاستند. فیلم ماتریکس هم بدون هیچ توجهی آن فرضیه غلط را دستمایه اصلی خود قرار داده و بر مبنای باطل ساختمانی به قیمت 500 میلیارد دلار همچون ماتریکس ساخته است.
در این نظریه چنین فرض می شود که به رغم تمام دانایی های ما، تمام تجربیات یک موجود اندیشمند می تواند توهمی باشد که به واسطه یک مغز جدا شده از سر و بدن تغذیه می شود. این فرضیه به گمانه ها و فلسفه بافی های بارکلی بسیار نزدیک است که وجود ذهنی خود و خدا را می پذیرفت و لاغیر.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش.
به پایان این قسمت از برنامه جادوی سیاه رسیدیم.
اگر موفق به شنیدن برنامه جادوی سیاه نشدید و یا تمایل به شنیدن دوباره این برنامه دارید، به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید. بدرود.
شبتون بخیر باشه دوستان. به پایان برنامه‌های بخش عصرگاهی امروز دوشنبه رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی صمیمانه شما عزیزان با این بخش، زمانی نداریم تا ساعت 22. ضمن خداحافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم شنونده قسمت سوم از نمایش 20 منهای یک باشید. خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.